شما با من کاری داشتین؟
بله بله.
خواهش
می‌کنم. می‌خواستم از شما بپرسم که چه میزان حسرت می‌خورین از دست دادن سباستیان آله؟
خیلی زیاد حسرت نمی‌خورم.
الان آره این هفته میکل آنتونیو هم نیست، علارم نداره.
اونو خیلی حسرت می‌خورم.
سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسگری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هست. میدونم گاهی این کلیشه ها ممکنه نخنما به نظر برسه.
بله.
ولی واقعا پویان
بستگی به اجراش داره دیگه که نخنما به نظر نرسه.
بستگی داره که کجا صدق بکنه و کجا صدق نکنه.
آره. حالا بذار بگیم
چهارشنبه.
بله بله.
خب واقعا به معنای واقعی خودش یکی از اون باشکوه ترین شب‌های اروپای آنفیلد رو داشتیم.
حتما حتما.
با بازگشت میلان و با لیورپولی که دیگه واقعا اون فصل غیر عادی و
فصل کابوسباره
کابوسبارشون رو پشت سر گذاشتن و دیدیم که دوباره به اوج برگشتن.
حداقل آره حداقل تو این چند تا بازی اولی که ببخشید از لیورپول دیدیم، هم توی پریمیر لیگ هم توی این بازی با میلان، اون کابوس فصل پیش پشت سر گذاشته شده و اگه فکر کنم موافق باشیارش بهترین بازی هفته اول چمپیونز لیگ بود بازی لیورپول و میلان، حداقل به لحاظ این رفت و برگشت نتیجه بازی 1-0 لیورپول، 2-1 میلان و در نهایت 3-2 لیورپول. و حالا قبل از اینکه وارد بحث خود بازی بشیم، یادآور اون دوتا فینال اروپایی که یکی شاید فوق‌العاده بود، یکی شاید خیلی
روتین تر
هیجان انگیز نبود. طبیعتاً اون هیچ درامی اندازه اون درام استانبول نمیتونه هیجان انگیز باشه. و بازی خیلی خوبه دقیقا لیورپول در همون شروع بازی که به نظرم میلان شوکه شده بود توی مشخصا 10 دقیقه رو به اول از سرعت بالای بازی، سرعت بالای دقیقا لیورپول. خب این تفاوت سرعت بازی تو دوتا لیگ هم هست، یعنی سری آ و پریمیر لیگ. و فکر میکنم بعد از پنالتی که مانیان گرفت و عیارش هم نشون داد چقدر گلر خوبیه، یعنی اگه میلان نمیباخت میتونست بهترین بازیکن زمین بشه که حالا جوردن هندرسون بهترین بازیکن زمین شد. بعد از پنالتی که گرفت از موسلا که اولین پنالتی بود در 4 سال اخیر، 4 سال اخیر که از دست
میلان 13 تا 14 تا پشت سر هم
بله بله, بله گل کرد. میلان یه خورده به خودش اومد، یه خورده اعتماد به نفسش رو بازیابی کرد. حالا درسته که حملات لیورپول ادامه داشت، ولی خب بعد از سکونی که تقریبا یه 20 دقیقه یا رو 20 دقیقه اواسط نیمه اول پیدا شد، میلان برگشت. و نکته سر یه جورای ترنته، یعنی اون چیزی که برای جمعی صحبت بکنم، چون گل لیورپول رو حرکت فوق‌العاده الکساندر آرنولد به ثمر رسید و هر نفوذی که داشت که خب گل به خودی ثبت شد در نهایت، آره گل به خودی توموری شد. و ولی خب دوتا گلی که لیورپول خورد هر دو روی فضای خالی پشت سر ترنت بود، یعنی هر دو توی اون قسمت سمت راست دفاعی خود لیورپول و سمت چپ میلان بود. و خیلی عجیب از این نظر که ترنت موقع حمله، موقع نفوذ، موقع اضافه شدن به در حقیقت شکل هجومی تیم با سرعت و خیلی در حقیقت با شتاب بالا این کار انجام میده، ولی موقع دفاع اون سرعت و شتاب رو تو ازش نمیبینی. یعنی بازیکنه که انگار سختشه برگرده عقب یا سختشه که حالا اون مناطق دفاعی پشت سرش رو بخواد پوشش بده. حالا این خودش بحث طولانی راجع به ترنت از قبل بوده که شاید اصلا بهتر باشه به عنوان هافبک راست ازش استفاده بشه تا فولبک راست.
آره ببین بحثای زیادی راجع به این بازی داره، میتونیم تیک تیک بررسیشون قرار بدیم. چیز نکته اول من فکر کنم تو در واقع سرفصل و سرتیتری از همشون گفتی، از اینجا شروع بکنیم جوری که بازی شروع شد و اصلا تقابل میلان و لیورپول به عنوان دو قدرت سنتی فوتبال اروپا.
بله بله.
6 تا قهرمانی اینور، 7
تا قهرمانی.
خب اوکی. ولی تفاوت دو تیم در بالاترین سطح فوتبال اروپا، خب میگم میلانی که 7 سال نبوده و تو کاملا میدیدی در شروع بازی، یعنی فقط این آمار رو در نظر بگیر که جو گومز خب به اندازه کل بازیکنایی که در ترکیب ابتدایی میلان به زمین رفته در آنفیلد تجربه بازی اروپایی داره.
درسته. بله.
یعنی میخوام بگم تفاوت اسکوادا چقدر، حالا درسته اگه ایبرا توی زمین بود که مصون بازی نکرد یا ژیرو بود یا همه این داستان، اون تیمی که رفت و فکر میکنم بعد از رد بول سالزبورگ پایین تر میانگین سنی هفته اول
بله بله.
چمپیونز لیگ هم داشتن. درست. یعنی میگم فاصله خیلی زیاده و اصلا نمایش کل این بازی چه از اونجایی که دقیقاً تو بهش اشاره کردی 20 دقیقه 25 دقیقه اول میلانیا واقعا گیت شده بود. دقیقاً یعنی به قول تو از وقتی از اون لیگ اومدن و وارد حالا چمپیونز لیگ شدن با لیورپول روبروان که خب 4 سال در بالاترین سطح این تورنمنت داره می‌جنگه و در اوج اوجش بود و واقعا دست و پاشون رو گم کرده، من نمی‌دونستم دارن چیکار می‌کنن
و اون جو وحشتناک آنفیلد، یعنی اونم مزید بر علتی بود برای اینکه میلان بیشتر خودشو گم بکنه
100%. و اصلا پنالتی دقیقاً کلید بازی بود، یعنی لحظه‌ای بود که به نظر من اگر پنالتی گل می‌شد شاید لیورپول
شب وحشتناکی میتونست برای میلان رقم
دقیقاً می‌رفتن روی 4 تا 5 تا گل، چون اصلا جریان بازی جوری نبود که میلان بخواد برگره. ولی درخشش ماکمنیان هم پنالتی رو گرفت هم ریباند رو گرفت
دقیقاً
و باعث شدش که من فکر میکنم اون ضربه روحی که به خود صلاح که میگم توقع کسی نداشت و حالا چیزام بامزه است، یعنی قبل از اینکه ضربه رو بزنه نمیدونم این چقدر تاثیر داشت، هواداری اون جایگاه کاپ که پشت دروازه میلان بودن هی داشتن سرود مصلی میخوندن. یه ذره من فکر میکنم یه بار سنگین روانی، چون معمولا وقتی بازیکن میخوان پنالتی بزنن مثلا تنیسوری که وقتی دارن سرویس میزنن دقیقاً بعد سکوت بکنی که تمرکز همیتون. حالا به هر حال همه این عوامل دور هم جمع شد و دو گلی که میلان زد پویان قبول داری کاملا خارج از جریان بازی
همینطوره.
به این معنا که واقعا تو اصلا میلان یک قبل از اون یه دونه توپ آوردن نزدیک باکس لیورپول و نکته ترنت همینه، یعنی نکته ای که داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم اینه که از این منظر میشه بهش نگاه کرد. خب استفان پیولی قطعا میدونست که لیورپول از سمت راست قراره چیکار بکنه، ترنت مدام در بعد حمله شرکت میکنه و مصلی اونجا، ولی من فکر میکنم اتفاقا خیلی رویکرد مثبتی داشت و گفت اوکی اگر قرار اونو از سمت راست حمله بکنن ما هم از سمت راستشون و چپ خودمون توی ضد حمله بهشون ضربه میزنیم، چون قرار دادن رافائل یو و تیو هرناندز میتونست حکم خودکشی رو داشته باشه که داشت
بله
تا همون ضربه پنالتی و دوتا گلی که زدم ظرف چقدر 2 دقیقه هم نشد،
2 دقیقه هم اواخر نیمه اول
دقیقاً روی همین موضوع بود. یعنی اوکی شما از این ور حمله بکنین ما هم عوضش توپو میگیریم و ضد حمله میزنیم و میگم این روی کرده مثبته و در نهایت میخوام اینو بگم جمع بندی کل بازی میکنم بعد راجع به نکات دیگه اش بیشتر صحبت میکنیم. به حال لیورپول مشخص بود که به لحاظ تاکتیکی به لحاظ نیروی انسانی به لحاظ تجربه همه چی بالاتر از میلان بود و نیمه دوم برگشتن و بازی رو بردن کاملا لایق بودن. به نظر من این بازی این نکته رو به اثبات رسوند که میلان با استفانو پیولی در 2 سال اخیر چه راه درازی رو طی کرده که دوباره برگرده به جایگاهی که واقعا بهش تعلق دارم
دقیقا.
چون میلان پویان اشراف زاده ها و آریستوکرات های چمپیونز لیگ و جام باشگاه اروپا هستند و چه راه بلند و طولانی و پرپیچ و خمی همچنان در پیش دارن تا واقعا برسن به جایی که پائولو مالدینی روی سکور نشسته بود و فکر کنم داشت با خودش فکر میکرد آخرین میلانی که من براش بازی کردم هیچ وقت همچین وضعیتی پیدا نمیکرد. میدونی
همینطوره، یعنی
مسیر زیادی رو طی کردن و مسیر زیادی همچنان پیش روست.
همینطوره، خیلی خوب گفتی، یعنی این که میلان دوباره به این رقابت ها برگشته یه اتفاق خیلی مثبته، ولی برای برگشت به اون تیم درخشانی که با اون خط هافبک لوزی، حالا خیلی هم نمیخواد عقب بریم زمان آریگو ساکی و اینا، هم خط هافبک لوزی کارلتو
یا درخت کریسمسش
درخت کریسمس همینطوره، یعنی تیم فوق العاده ای که بنا حالا به اون مدل شکل کارلتو استحکام تاکتیکی انضباط تاکتیکی خیلی خاصی داشت. خب میلان در همه این سالها میدونیم دوچار مشکلات جدی مدیریتی و اقتصادی و اینا بود، ولی برگشت به همین جا، اصلا برگشت به این بازی آرش از شخصیت خود میلان اومد، یعنی اینکه اونا به قول تو خارج از جریان بازی تونستن 2 تا گل بزنن از شخصیت اون تیم در حقیقت با شخصیت میاد. و از اون ور نبود فندایک به نظر من به هر حال تا حد خیلی زیادی از اون نظم و انضباط دفاعی لیورپول هم کاسته بود، یعنی حالا ما به اشتباه جایگیری ترنت یا اینکه خیلی با شتاب کم برمیگرده برای اینکه پشتشو پوشش بده اشاره کردیم، ولی خب به هر حال حضور فندایک هم یک نظم و یک هارمونی میده، عملا اون کلوپ درون زمینه، یعنی خودش مدیریت میکنه و مربیگری میکنه و خب احتمالاً به خاطر ضرب خوردگی که داشت برای محافظت ازش بازی نکرد و حالا لیورپول هم بازیو برد دیگه، ولی فکر میکنم آرش احتمالاً طرفدار لیورپول تصور نمیکردن انقدر قراره به سختی بیفته،
انقدر بازی سخت بشه،
آره یعنی تصور این بود که راحت‌تر میلانو ببره
کاملا. این چیزی که راجع به وندای گفتی به نظرم نکته مهمیه، به خاطر اینکه خب هم وندای روی نیمکت بود هم سادیو مانه از ابتدای زمین که حالا مانه نیمه دوم
آره در ادامه بازی
هم تییاگو
بله
خب
بله.
به نظر من و جواب داد، میدونی حالا صحبت میکنیم راجع به تیمای انگلیسی دیگه ای که فکر کردن میتونن توی چمپیونز لیگ به نسبت تیمشون استراحت بدن چه بلایی سرشون اومد، ولی دقیقاً این نشان دهنده به نظر من شناخت کامل مربی
همینطور.
و کادر پزشکی تیم از بازیکناشه که این تشخیص که اینا الان نیاز به استراحت دارن. میدونید دقیقاً وندای که حالا میگم دیگه خیلی صحبت کردیم که بود و نبود و وندای چقدر تفاوت داره برای کلیت لیورپول، نه فقط بود دفاعی و دقیقاً همین خالی شدن پشت ترنت هم یه دلیلش نبود وندای که
همینطور.
ولی همین که تو تشخیص بدی که توی این بازی وندای که و میگم واقعا دیگه وندای که باید توی پرقو ازش مراقبت بکنن کم کم کما اینکه تو بازی ملی آره من فکر کنم اون
بازی با ترکیه
آره کاملا خیلی چیز نگران کننده بود، ولی خوشبختانه اون مشکل براش ایجاد نشد. یه بحثی چون گرسات گیت هم به میگم ترنت توی بازی ملی توی بازی تقریبا پست هافبک و اینو براش در نظر گرفت. نمیخوام خیلی ادامه بدیم چون زیاد راجبش صحبت کردیم، ولی من میخوام بگم نمونه هایی به هر حال بزرگترین نمونهش وجود داشته که فول بکی که تبدیل شده به وینگر و یکی از بهترین مهرهای هجومی قرن
تازه
قرن تازه گرت بیل، یعنی گرت بیل یادمون نره به عنوان فول بک چپ شروع کرد ساوثهامپتون، وقتی اسپرز اومد همچنان فول بک چپ بود، انقدر دیگه تو بود هجومی خوب بود. اوکی شما برو جلوتر، چه کاریه، چرا در واقع هدر بدیم نیروی تو رو؟ ولی تفاوتش میخوام بگم اینه، جوری که لیورپول بازی میکنه توی همین 4 سالی که به اوج رسیدن، چمپیونز لیگ بردن، لیگ بردن، همه اینا، اتفاقا به خاطر حضور سلا و مانه به عنوان واید فوروارد هایی که همش در عرض و به طول ما در واقع به سمت دروازه حریف به صورت قطری حرکت میکنن، اتفاقا اون فضایی که در واقع خالی میشه بهترین حالا و مناسب ترین شکل برای بازی همون فولبک های هجومیه، میدونی، و خب پستی و خب طبیعتا ریکاورشون هم هافبک های دفاعی و حالا وندایک و اینا دارن، میدونی، یعنی من احساس میکنم این که صرفا ترنت در بود دفاعی یه ذره ضعیف‌تر از بود هجومیه شاید دلیل برای این
شکل بازی لیورپول برمیگره. حتما کاملا. یعنی خیلی نکته درست اشاره کردن، اون جای خالی رو طبیعتا باید یکی از هافبک های دفاعی پوشش بده، یا حداقل اینه که یکی از اون دفاع های مرکزی بخواد اون منطقه رو پوشش بده توی ضد حمله و اینا. و شکل بازی لیورپول اساساً چون میدونیم ترند تربیت شده این شکل بازیه، یعنی عملا هم خودش هم رابرتسون بازیکن‌های یورگن کلوپ هم بازیکن‌هایی که توی این تیم این قوام و سامان رو پیدا کردن و تبدیل به این بازیکن‌های فولبک‌های ویژه شدن، در نتیجه اساساً با این ذهنیت بازی شکل گرفته و تربیت شده. طبیعتاً هر تغییری بنا به تغییر شکل بازی لیورپول تو خود بازی ترنت هم میتونه به وجود بیاد. ولی آرش با توجه به این شکل فعلیش، یعنی حالا این ضعفی که وجود داره بابت جای خالی و اینا، اگر قرار باشه بر تو خود تیم ملی انگلیس مثلا بازی بکنه، خب میدونیم ازش ساوتکت خیلی کمتر استفاده میکنه، شاید توی مدل مثلا بازی با سه دفاع به عنوان وینگ بک راست بازیکن خیلی موثرتری باشه تا فول بک راست.
حتما میتونه کاملا این نقش بازی بکنه. راجب بازی دیگه هم میخوایم صحبت بکنیم، فقط یه نکته دیگه راجب لیورپول، چون راجب مسئولیت هاروی الیوت صحبت مسئولیت خیلی شدیدی مقابل آرلیت گریبانش رو گرفت و
آرلیتی که نمایش فوق‌العاده‌ای داشت آرش توی اون چند تا بازی اول و شبیه خرید تازه بود عوض میخوام برای لیورپول، به خاطر اینکه خیلی انرژیک، خیلی با دقیقا توان بدنی بالا، اون کاری که عملا چمبرلین و اینا نتونستن توی این دو سه فصل اخیر انجام بدن به شکل عالی،
که قبل از مسئولیتش داشت همون پست رو،
آره دقیقاً اون بازی معروف 4-3 با سیتی، خب چمبرلین اون بازی گل اول زد فوق‌العاده بود، ولی الیوت داشت اون کارو می‌کرد که مصدوم شد، حیف متاسفانه، یعنی میتونست یکی از سورپرایزهای لیگ برتر باشه توی این 3-4 ماه اول.
حتما میگم حالا اینکه واقعا در واقع ثانیه‌ای دردناکی بود، خوشبختانه کل فصل رو گویا از دست نداد، یعنی مقطع پایانی میتونه برگرده. فقط یه نکته، یه رویکرد جدیدی داور انگلیس این فصل داشتن توی پریمیر لیگ، من فکر میکنم دلیلش هم یک به خاطر اینه که دیدیم که وی آر حالا در مقطع اول یورو البته و در ادامه تشریف آوردن دوباره، ولی در اون مقاطع ابتدایی دیدیم که وی آر خیلی دخالت نمیکرد، میذاش ریتم بازی به صورت طبیعی پیش بره، و شاید اصلا یه واکنش رادیکالی بود به دخالت‌های بیجا و بی‌موقع وی آر توی فصل قبلی.
دقیقاً واکنش به همون بود
کاملا، یعنی از این ور پشت بوم افتادن اونطور داره اتفاق میفته، و نکتهش اینه و این در واقع این جمله، این وردی که هی تکرار میکردن حالا توی مطبوعات چه خود داورا کارشناسا همه اینا، اینه که let the game flow، بذاریم با بازی جریان طبیعی خودش رو حفظ کنه، هی بی خود سوت نزنی. خب یه مشکلی اینجا پیش میاد، ببین اوکی قانون کارت قرمز مستقیم برای تکل زدن از پشت دو پا روی هوا همه اینا از جام جهانی 1998 تصویب شد. خب هاروی الیوت سال 2003 به دنیا اومده. حرف من اینه، میگم بازیکن‌های از نسل هاروی الیوت نه تنها فوتبالی که بازی کردن اصلا همچین چیزی توش نداشته،
فوتبالی که دیدن
فوتبالی
از بچگی
دقیقاً تماشا کردن اصلا همچین چیزی نبوده، یعنی تکل از پشت به واسطه اینکه کارت قرمز مستقیم داشته پس خیلی کم پیش میومده که بازیکن‌های حریف همچین کاری بکنن. بنابر این ذهنیت اونها، خب وقتی پا به توپ میشن، وقتی با شتاب دارن به سمت دروازه حریف،
انتظار همچین خوشونتی رو نداره
دقیقاً، یعنی این گزینه رو در نظر نمیگیره، اصلا در مخیلشون نمیاد که یه بازیکنی دو پا از پشت بره روی تکل بزنه. خب بازیکن‌های دهه 90 چون میدونستن ممکن این اتفاق بیفته، بارها افتاده بود. بله. میگم راجبه سباستین آلرون داشتیم حرف می‌زدیم، مارکو فان باستن پویان در 28 سالگی انقدر زدنش فوتبالش تموم شد،
همینطور نابود شد دیگه، به خصوص اون شکل خیلی فیزیکی خشن دفاعی توی سری آ نابود کردن.
همین خود دیگو مارادونا رو وقتی بازی می‌بینی چقدر می‌زنه، یعنی معادلات فوتبال فرق کرده.
یا آرش ببخشید، حتی اواخر خود دهه 90 اون دو تا مصدومیت رونالدو برزیلی، یعنی اون جوری که بار دوم فرناندو کوتو زدش، الان اگه اون اتفاق بیفته فکر کنم 6 ماه محروم کنه.
همین نکتهش اینه. ببین نمیگم که کاری که پاسکال استروی کرد نتیجه مستقیم این روی کرده جدید بود، که اصلا فکر میکنم قطعش هم بکنم، به خاطر اینکه اگه یادت باشه مسئولیت آندره گومز که با تکلم نبود، حالا یه ضربه سون بود، داور همونجا اخراجش کرد،
تو فرجام خواهی برگرد.
دقیقاً، یعنی خودشون به این نتیجه رسیدن که اوکی عمل انقدر عمل وحشیانه ای نبوده. آره. میدونی نیت شری پشتش نبوده، اینکه اتفاقاتی که میفته. ولی من فکر میکنم اینکه استرویکو پس جلسه محرومیتش رو گذاشتن باقی بمونه، و حالا دیدیم خود هاروی الیوت هم خیلی جنتلمنانه و خیلی با کلاس گفت، آره گفت متاسفم
که اون بار روانی خاص از رو دوش استروک برد.
دقیقاً، و خود خاص به هواداران میگه من حالم خوبم اوکی اینا. من فکر میکنم این روی کرده، یعنی این تنبیه انضباطیه فقط، و یادمون نره میگم توی زمین داور اصلا خطا نگرفت.
آره.
مشکل داوری انگلیس منظورم اینه، یعنی اون صحنه رو دید و گفت اوکی لت دی گیم فلو، بذار این جریان، خب جریان طبیعیشو این اولیش نیستش، تبعات زایعه بار بسیاری خواهد داشت.
همینطوره، ولی به هر حال به قول تو واکنش مثبتی از این نظر، یعنی موندن روی این سه جلسه محرومیت که حداقل دیگه اینقدرم نذارن بازی راحت جریان پیدا کنه، چون به هر حال بعد از بازیکن‌ها محافظت بشه.
دقیقا.
و اینا نسل جدید بازیکن که اصلا هیچ ذهنیتی بابت، یعنی اون تریتوریه، اون حریمه باید خیلی امن باشه که اونا بتونن فوتبال بازی.
دقیقاً، یعنی دقیقاً تهش همین، اگه هاروی الیوت در 90 پا به توپ میشد توی اون صحنه حتما پشتشو نگاه میکرد که همچین تکلیف رو پشت نرن. میدونی اینم هستش. به هر حال اینم بحثی بود که فکر میکنم
عالی.
بعد نبود راجع بهش صحبت بکنیم. یه نکته دیگه راجع به این گروه که واقعا پیشبینی دو تیم سود کننده به دور بعد تقریبا میخوام بگم در حال حاضر غیر ممکنه با توجه به تساوی اتلتی و پورتو.
همینطوره، و خب چمپیونز لیگ هر اتفاقی هم ممکنه بیفته، و آرش یکی از مرگبارترین گروه هایی که دیدیم در تاریخ چمپیونز لیگ واقعا، یعنی هیچ وقت اینقدر گروه مرگ نبوده. هر چهار تا تیم شانس دارن، هر چهار تا پورتو فصل پیش تا 8 اومده بود، اتلتیکو مادرید تیمی که دوباره فینال این مسابقات ظرف همین سالهای گذشته رسید، لیورپول که خب لیورپول و میلان هم تعداد قهرمانیاشون رو تو اشاره کردی، درنش واقعا گروه مرگه.
آره، و حالا ببین واقعا به لحاظ فنی به نظر لیورپول، این لیورپولی که برگشته به دوران اونجایی که باید
شانس بیشتری بالاتر
آره اصلا به لحاظ کیفی ممکنه چه میدونم هزار تا اتفاق بیفته، بله بله. ولی به هر حال، ولی واقعا بین این میلان، بین این اتلتی که هر فصل یک دوره خیلی سنگینی دارن، و الان دوم دوره سنگین اتلتیه که واقعا ریتم بازیشون انقدر کنده که دیوانه کننده میشه برای هوادارشون. و دیدیم جلوی پورتو این دو تا سرژو کومسیسا و چلو سیمونه که میگم مربیایین که اون 4-4-2 کامپکت خطی رو به فشرده ترین شکل ممکنش بازی میکنه، و تقابل دو تا، خب چی میخواستی در بیاد از بازی؟
شبیه دو تا تانک بودن دیگه جلو، یعنی تانکی آروم 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 داره حرکت.
آره، و در نهایت پورتو میتونست بازی رو ببره اگر اون تصمیم داوری به سودش، به در واقع به ضررشون نبود، که من نمیدونم واقعا. ببین من امروز
گل تارمی
من امروز چندلین و چند بار صحنه رو دیدم، نهایتش اینه که تارمی در حالی که داشت سقوط میکرد توپ شاید به نوک انگشتش
خورد. من اینو دیدم، قانون همینم بود واقعا،
و توپ داشت وارد دروازه میشد فارغ از اینکه به دست بخوره.
دقیقاً، با توجه به قانون جدید که اعلام شده به دست فوروارد، هند فوروارد اگه باشه، اگه عمدی توش نباشه خطا نیست، هندبال نیست، خب اینم هند نبود دیگه، یعنی عمد نبود و طبیعتاً هندم نبودم، داور زیادی سختگیری کرد، میتونست پورتو بازی یکیش ببره. راجع به لیورپول اتلتیکو مادرید هم آرش فراموش نکنیم، یه ترومای ذهنی لیورپول نسبت به اتلتیکو مادرید داره، اون شکلی که دو سال پیش قبل از اصلا شروع اون ماجرای پاندمی کرونا اینا حذفشون کرد اتلتیکو مادرید دیگه توی آنفیلد.
کاملا اتلتیکی که فصل پیش یعنی فکر می‌کنم از اون بازی که لیورپول بردن دیگه در اروپا هیچ بازی بزرگی نبود، چون فصل پیش هم در حالی حذف شدن که فقط سالزبورگ رو فکر کنم توی دو گروه
خیلی خاموش بودن.
آره، یعنی یه ذره اونها همچنان اون مشکله براشون وجود داره. بازی بزرگ این هفته، در واقع بازی بزرگ دیگر هفته اول چمپیونز لیگ فصل 2021-2022 خب طبیعتاً جدال بایرن و بارسلونا بود، و اوکی 8-2 نشد. ولی راستشو بخوای
خندات
نه، آره، خنده نه نه نه، ببین جریان بازی و تفاوت کیفی دو تیم شاید اصلا میخوام بگم یعنی تیمی که 8-2 بارسلونا که 8 به بایر مونیخ باخت به لحاظ کیفی و لحاظ فنی خیلی نزدیکتر بود به بایر تا این بارسا به این بایرن که فقط 3-0 شد.
با این شکل و شیوه بازی و آرش غم انگیزه، یعنی بیشتر از هر چیزی تماشای این بارسلونا از هر نظر که هر ور که نگاه بکنی غم انگیزه و در راستای این غم انگیزی بزرگ که پیرامون بارسلونا وجود داره، این بازی شبیه بازی تدارکاتی بود برای بایر مونیخ بین دو تا بازی تو بوندسلیگا و واقعیت مون خیلی راحت، خیلی ساده و بارسلونایی که اصلا از خود اون شکل لاین اپش تا بازیکنایی که استفاده کرد، ولی درست 3-5-2 فصل پیش جواب میداد، ولی
خب این دیگه 5-3-2 بودش که 10 نفره به باکس خودشون چسبیده
بودن. درود بر تو، یعنی عملا داشتن با 6-7 نفر دفاع میکردن و اونم توی خونه توی نیوکمپ، اونم داریم راجع بارسلونا صحبت میکنیم، یعنی همه چی واقعا غم انگیز و یأس‌آور بود پیرامون نمایش بارسلونا توی این بازی. و خب درگیری هایی که پیرامون لاپورتا و رونالد کومن وجود داشته توی این چند روز اخیر و نمیدونم، خب به هر حال اینا تاثیرش روی نمایش بازیکن‌ها میذاره دیگه، یعنی خیلی خاموش بودن. خود مثلا بازیکن‌های اساسی تیم به لحاظ اون بازی با توپ و بازیکن‌های محوری تیم مثل فرانکی دیونگ و اینا نگاه می‌کردی واقعا یه حالت افسرده‌ای داشتن در طول بازی، و حالا به صورت فردی هم خب اکثرشون بد بودن دیگه. مثلا خود آرش ببین همون شروع بازی توی 10 20 دقیقه اول بازی، اون جوری که منفیس دیپای سعی می‌کرد پاس بده به لوک دیونگ توی اوم، اون جوری
زوج طلایی منفیس و لوک دیونگ بعد.
آره، و اون جوری که لوک دیونگ میدوید و نمی‌رسید به توپ، اصلا میگفتی که این حداقل‌ها رو هم نداره برای بازی در بارسلونا. حالا خط عقب هم اگه نگاه بکنیم واقعا استفاده از یه بازیکنی مثل اری گارسیا تو دفاع سه نفره خودکشیه، تعویزش هم کرد با اسکار مینگز فکر کنم دقیقه 60-65، و اصلا اسکار اری گارسیا بنا به فیزیک جسه کوچیکش به نظرم برای بازی در دفاع مرکزی گزینه مناسبی نیست، شاید توی قسمت دفاع کناری تو به عنوان فول بک بهتر باشه، ولی خیلی غم آور.
ببین پویان، حرف من اینه، وقتی هوادار یک تیم بزرگ خب بابت شکست‌های تیمش خشمگین میشه، یعنی اینکه اوضاع خیلی هم خراب نیست.
این شکست غیر مترقبه بود.
دقیقاً، یعنی وقتی سطح انتظارا بالاست تو از شکست تیمت خشمگین میشی چون توقع داشتی که تیمت به پیروزی برسه. ولی وقتی صرفاً غمگین میشی و تسلیم میشی
و افسرده
میشی. من الان وقتی هواداری بارسلونا دور و برم دوستان اینو زیاده. ببین واقعاً همه دوچار یک تسلیم و افسردگی همین، و اصلاً این از هوادارا به بازیکن‌ها منتقل میشه و از بازیکن به هوادارا. این جمله جرارد پیک همینه که هست، که اصلاً تیتره که موندو دیپورتیو شد. جمله‌ای که فکر می‌کنم اگه درست، شاید الان حافظم درست کار نکنه، ولی فکر می‌کنم جمله‌ای بودش که ارنستو والورده بعد از اون شکست 4-0 مقابل لیورپول هم چند بار تکرار کرد، همینه که از همینه که. ببین خیلی معنای وحشتناکی داره، یعنی وقتی تو سه تا بازی آخر بارسلونا رو در چمپیونز لیگ در نیوکمپ در نظر بگیری، 3-0 یوونتوس، 4-1 پاریس سن ژرمن، 3-0 بایرن مونیخ. خب
بله.
یعنی وقتی قبح
عادی شده دیگه،
دقیقاً وقتی قبحش اون شکست‌های خانگی در این شب‌های بزرگ می‌ریزه، وقتی اون وضعیت اضطراری تبدیل به یک امر عادی میشه، وضعیت واقعاً پیچیده‌تر از اون چیزی که حتی بتونید تحلیلش بکنید.
خارش همه چی از دست رفته، یعنی آخرین شب با شکوه یا آخرین شبی که بارسلونا و هواداراش خوشحال بودن توی چمپیونز لیگ کی بوده؟ احتمالاً همون ریمونتادای 6-1 بود دیگه، چون بعد از اون همش شکست بوده. بارسلونایی که فرم خوبی داشت توی دو مقطع به آیس روم و به لیورپول باخت، یعنی ارنستو والورده مربی بود که حداقل تونسته بود یک نظم، یک شکلی با همه اون سوء مدیریت که از طرف بارتون وجود داشت برای تیم به وجود بیاره، و در اون شرایط خب خیلی‌ها اصلا دنبال این ایده بودن که والورده اخراج بشه، و دیدیم اخراج والورده، یعنی یه دومینویی از اتفاقات بعد که همینجوری یه اتفاق بعد بعدی رو به وجود آورده، و بارسلونا به جایی رسیده که واقعا شبیه یک تیم متوسط شده. یعنی حالا لالیگا رو اگه بذاریم کنار، به لحاظ نمایش، به لحاظ کیفیت بازی، به لحاظ اسکوادی که در اختیار داره، شبیه تیم معمولیه توی چمپیونز لیگ. و نتیجه این بازی واقعا بایر مونیخ فشاری نیاورد، یعنی بایر مونیخ
اگه قرار نیازی نبود زحمت خاصی بکشه،
همین دقیقاً دیدیم چقدر راحت گل زدن، دیدیم چقدر دفاع بارسلونا آشفته بود، دیدیم چقدر بارسلونا اصلا به لحاظ شکل بازی شلخته بازی می‌کرد. درنچه بایر مونیخ خیلی میگم در حد بازی تدارکاتی براش بود و خیلی ساده، خیلی راحت انرژیشون رو ذخیره کردن. دیدیم بازیکن‌های شاید به بازیکن‌هایی که اگر بازی مهم‌تر بود بازی می‌داد تو این بازی بهشون استراحت داد، و واقعا وضعیت بارسلونا از این بدتر هم میتونه بشه به نظرم. اونها تو فصل پیش تو یک مقطعی که امکان قهرمانی لالیگا داشتن، خب فکر میکردی که ممکنه رونالد کومن بتونه اون شخصیت رو به تیم بده، ولی به نظر نظرم بحث‌های اخیری که پیرامون تیم به وجود اومده و این در حقیقت نزاع خیلی بدی که بین مدیریت باشگاه و سرمربی وجود داره، خب همه چی رو بدتر می‌کنه، وضعیت از این بدتر می‌تونه بشه. به نظرم در کوتاه مدت لاپورتا اگه بتونه سرمربی خودش رو بیاره و رونالد کومن از تیم بره، شاید برای تیم بهتر باشه.
خب واقعا به نظر من مشکل رونالد کومن نیستش، مشکل سرمربی. ببین اصلا گزینه کی هست که بیاد جای کومن؟ چه کسی میتونه این تیم رو از کومن اداره بکنه؟
نمیدونم، یه انبوهی، یه تلمباری از مشکلات، یه تلی از مشکلات اونجا روی هم سوار شده و تبدیل به این چیز مخروبه بزرگ عجیب غریب شده. ولی به هر حال اینو بعد از یک جای، یک نظم حداقلی، یک تمرکز حداقلی، ببین تو همین بازی خب دیدیم بارسلونا 3-4 تا بازیکن جوون به بازی آورد. این همونطوری که خودت به خوبی اشاره کردی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، هم میتونه به حال یه پیغامی از طرف کومن باشه به هوادارا، به مجموعه مدیریتی تیم که من همین بازیکنان رو در اختیار دارم. از این ور میتونه یه جست این باشه که نه، من دارم یه تیم جوون میسازم، مثلا مثل لوی فان خال دارم یه تیمی میسازم که سالها بعد بتونه سرمایه بارسلونا باشه. ولی واقعیت اینه که اون 3-4 تا بازیکن جوون وقتی تو اون شرایط بازی میان، خب اونا حداقل های خودشون هم نمیتونن ارائه بدن، به خاطر اینکه وضعیت به لحاظ ذهنی بسیار بسیار سهمگینه و به لحاظ ذهنی بسیار افسرده آوره و نکته اینه که اونا نمیتونن، یعنی اونا بیشتر تلف میشن تو اون وضعیت.
دقیقاً، یعنی بدترین نوع مدیریت منابع انسانی بازیکن جوون تو. میدونی وقتی تیم 2-0 از بایر مونیخ عقب افتاده، واقعا چه انتظاری از اونا داری که تو اون لحظه اون بالده و گاوی که اسمش تقلب محض ترکیب از ژاوی و گاوی اتلتیه، میدونی وقتی اینا رو میفرستی توی زمین، به قول تو یا داری انگشت اتهام و نشانه میری به سمت لاپورتا، به سمت بورد، به سمت هیئت مدیریه، هر چیزی که بگی من بازیکن ندارم و داری خودتو عزیز جلوه میدی برای تماشاگرا که ببینین آدم بده این قصه اینه. یا اینکه به قول تو همون مصاحبه ای که با حالا رادیوی هلند بود هرچی که گفته بود که آره اگر بارسلونا آینده ای داره مدیون منه
که این جست داره، من دارم این تیمو میسازم.
ببین در نهایت پویا میخوام بگم وقتی جنگ داخلی شکل میگیره بین مدیر باشگاه و مربی، اولا که طرف
همه
زرم
هم
میسوزه. دقیقاً زرم. یعنی دقیقاً مثل چه میدونم تیم مثل یه بچه طلاق میمونه که همه چیز داره سر اون خراب میشه. خب و در نهایت میدونیم، یعنی تاریخ حالا مدرن فوتبال بعد از اینکه دیگه اون مربیای بزرگ کنار رفتن، همیشه مربی بازنده است.
دقیقا.
امکان نداره مربی بتونه این جنگو ببره. مونتا نکته کلیدی اینجاست، اینه که لاپورتو اگر میتونست توی تابستون کمانو عوض میکرد، به دو دلیل. یک، اینکه به لحاظ مالی یک فشار، یک بار دیگه روی باشگاه میاد که بخواد در واقع غرامت فسخ قراردادشو بپردازن، و دو اینکه گزینه‌ای وجود نداره، میدونی؟
آره.
بنابراین
همینی که هست به قول میگه.
تمام. واقعا خیلی خلاقیت ژورنالیستی نیاز نداره که تو تیتری که تو بعد از شکست یونایتد مقابل یانگ بویز یانگ بویز 2 استوپید بویز وا بیخیال بابا، یعنی
حالا استوپیدترین
چیز ممکن. درسته که درست بود مفهومش، ولی میخوام بگم خیلی هم خوش و قریحه بالایی نمیخواد. ولی نکتهش اینه پویان، راجع به منچستر یونایتد یانگ بویز داریم صحبت میکنیم، اصلا میتونیم اینا رو کنار هم قرار بدیم. ببین در شبی که چلسی برای دومین بازی پیاپی که اصلا خوب نبودن،
آره اون فرم و ریتم همیشگیشون این چند ماهای نداشت
کاملا، یعنی میگم اون بازی با ویلا که راجعش صحبت کردیم توی لیگ با درخشش لوکاکو، اگر لوکاکو رو نداشتن قطعا اون بازی رو نمی‌بردن.
بله.
و این بازی مقابل زنیت که واقعا ستاره تیم رودیگر بود دیگه، با اون حرکت سوپرمپلواری که انجام داد.
رودیگر عجیب شده تو این چند ماه.
آره و قراردادش هم تمدید نمی‌کنه. آره الان دست بالا رو داره توی مذاکره قرار دادی، چون میدونه که مشتریای خیلی جدی داره. ولی در حال حاضر و میخوام بگم کجا، البته بهتر از چلسی.
همینطوره، فصل پیش دم لیست خروج بود و الان این شرایطه.
کاملا جدا از اون حرکتش، اون توپی که بلاک کرد از سردار که به گل میشد، و میگه حالا به این راجب تارمی صحبت کردیم، سردار آزمونم عالی بود توی این بازی. پاسی که داد به آرتم زوبا، باید زوبا توپو گل میکرد.
حتما.
و واقعا زنیت اصلا
یه ضربه سر خوبم داشت نیمه اول که توپو کاش در حقیقت داره.
دقیقاً. و میخوام بگم همین، یعنی چلسی روی همون خرید فوق‌العاده‌ای که داشتن، روی این که فهمیدن آقا اوکی این تیم یه نقطه ضعف داره، با بهترین گزینه ممکن پرش میکنیم.
بله.
بازم با درخشش لوکاکو. بله. بازم با کیفیت یک مهاجم شماره 9 درجه 1 که واقعا میگم، یعنی صدها بار اگه کای هاورتس رو نمیدونم تیمو ورنر و اینا اون توپ براشون ارسال میشد امکان نداشت اون توپ
همینطوره با بکنن. اون ضربه و با اون قدرت
دقیقاً، یعنی یک تیم کامل. من سیتی به قول خود پپ در سه بازی اخیر 16 تا گل زده و تماشاگرها چرا نمیان ما رو تماشا کنن که خیلی هم البته به نظرشون خوش نیامد و کلی جوابه که شما نمیدونی راجع به این چیزا صحبت نکن راجع به این داستانی که وسط هفته با اون قیمت بلیتایی که داری آره خیلی راحت نیست شما کوچینگ تو
انجام بده سر ساوثهمپتون میام
آره دقیقاً. ولی به هر حال حرف من اینه، یعنی سیتی که انقدر داریم راجع به صحبت می‌کنیم که بدون مهاجم شماره 9 و اینا همینجوری پشت سر هم دارن 6 تا و 5 تا و همینجوری می‌زنن، وقتی اینا رو میذاری در تقابل با یا خود لیورپول که راجعش صحبت کردیم که مربی و کادر فنی و کادر پزشکی چطور بازیکن‌ها رو دقیق می‌شناسن، وقتی اینا رو می‌ذاریم کنار نمایش منچستر یونایتد مقابل یانگ بویز و پاریس سن ژرمن مقابل کلاب بروژ، دقیقاً در تضاد و کنتراست محض قرار می‌گیرن، به این معنا که مجموعه ای از سوپر استارا و ابر ستاره‌های بزرگ رو در اون دو تا تیم داریم ولی یک تیم منسجم دقیقا. و با تعادل به هیچ وجه وجود نداره.
همینطوره و این آرش مثال خود همون چلسی که زدی، این یه تیمیه که عملا داره با یه تعداد بازیکن مشخص در چند ماه اخیر بازی میکنه و یه شکل فوتبال داره بازی میکنه و الگوی تاکتیکش هم همون 3-4-2-1 بوده. یا راجب لیورپول این تیمیه که 4 سال 5 سال داره 4-3-3 بازی میکنه، حالا در حد مهره‌های خیلی کوچیک یه اصلاحاتی توش اتفاق افتاده ولی عملمون هم داره با 13-14 تا بازیکن ثابت بازی
میکنه و در اوج بلوغن از هر
دقیقاً. راجب سیتی هم همینطوره، یعنی سیتی هم حالا غیر از جک ریلیش که این فصل اضافه شده عملا همون بازیکن فصل پیش هم حالا از فران تورس داره یه استفاده دیگه میکنه یا از جسوس ولی همون تیمه.
با لوئیس انریکه فکر کنم به این توافق نهایی رسیدن دیگه، چون کلا تیم ملی هم شماره 9 بازی
میکنه و از تورس شماره PSG همونطور که گفتی با یک مجموعه ای از امکانات ویژه انسانی طرفیم، یعنی بازیکن‌های خیلی خوب عملا منتخب جهانن هر دو تا تیم ولی بیشکل شلخته و نامنظم. یعنی نکته راجع به یونایتد اینه که الان بعد از جوزه مورینیو سال‌هاست داره 4-2-3-1 بازی میکنه ولی بارها و بارها بازیکن‌ها عوض شدن. نکته اینه که اصلا اون جای محوری و جای اساسی توی الگویی مثل 4-2-3-1 همون 2ه که جلوی 4 بازی میکنه. یونایتد هنوز اون 2 رو پیدا نکرده، از وقتی که سولشر اومده اون دو رو پیدا نکرد. یه مقطعی مکفرد فوق‌العاده بود،
تنها زوجی که جواب داده مکفرده
دقیقاً، اونم تو بازیایی که یونایتد قرار بود صاحب توپ نباشه، یعنی توپو بده مالکیتو بده
واکنشگرا
بازی کنه و بر اساس دفاع و ضد حمله بازیشو پیش ببره. راجع پی اس جی هم خب ببین این همه بازیکن آرش وارد تیم شدن و عملا اون نظمه یا اون چیزی که قبلش اصلا از زمان ورود پوچتینو هم اون نظمه وجود نداشته، چون اگه اون نظمه وجود داشت که لیگو از دست میدادن، اگه اون نظمه وجود داشت که چمپیونز لیگو از دست میدادن. یعنی عملا پی اس جی به محض از وقتی که پوچتینو وارد شده اون شکله اون مدلی که قرار بازیکن رو پیدا نکرده، عملا این همه امکانات تیمو ظاهرش رو تبدیل به تیم ویژه میکنه اما دست و بال مربی هم جورایی میبنده به خاطر اینکه نمیدونه، یعنی استفاده نکردن از هر کدوم از این بازیکن‌ها یک بحران و مسئله به وجود میاره. حالا راجع به منچستر یونایتد این مسئله آرش درباره در بازی با یانگ بویز این هم داشت که به نظر میرسید همونطور که اول صحبت خودت گفتی دست کم گرفتن یانگ بویز
اصلا، یعنی حالت بی احترامی داشت وقتی ونده بیک رو میذاری اونجا، یعنی که
ونده بیکی که جواب نمیده دیگه واقعا. یعنی ونده بیک نکته راجع به ونده بیک اینه که اکثر بازیایی که برای یونایتد تو حالا این شکل بازی مهم بازی کرده یه نیمه بیشتر بازی نکرده و تعویض شده. حالا اوکی اینجا اتفاق غیر مترقبه افتاد، یعنی اخراج فامبیساکا باعث شد که اصلا شکل بازی یونایتد تغییر کنه، با اومدن واران با 3 تا دفاع بخوام بازی کنم ولی خب جواب نداده و جواب نمیده و همونطور که خود قبلا گفتی محتمله که ببینیم توی ژانویه به اورتون یا هر تیم دیگه بره
به نفع همس واقعا اگه این اتفاق بیفته.
همینطوره
و پویا آخه ببین نکته اینه، ببین ما داریم راجع به وقایع خاص یک بازی صحبت می‌کنیم و نمی‌خوایم ازش تحلیل کلی ارائه بدیم. ببین مسئله این دوتا رو جدا کنیم. اوکی اگر اصلا بگیم خیلی خب دلیل این که فامبیساکا اون تکلو کرد و اخراج شد، فامبیساکا که خب میدونیم اصلا بازیکنی نیستش که خیلی دقیق اتفاقا توی تکلاش خیلی خوب توپ میزنه
اونجوری در پیش اومد دیگه پیش که پاشو گذاشت،
اصلا بگیم اوکی دلیلش هم اون چمن مصنوعی بود که اینا عادت ندارن اصلا هرچی. اوکی گل دوم که گل پیروزی بخش یانگ بویز بود دقیقه 95 هم روی پاس باور نکردنی جسی لینگارد،
اشتباه لینگارد،
یعنی دو تا اشتباه فنی بزرگ
ولی فقط ببخشارش گل نیست، یعنی تا قبل از اون یونایتد میتونه 3-4 تا گل دیگه بخوره. خب یعنی یونایتد فقط دو تا ضربه در چارچوب داشت، هر دو تاش هم خب کریستیانو
آخرش هم همون دقیقه 25 هم گل رونالدو بود، دو تا کریستیانو رونالدو زد و تموم شد و واقعا همینه. یعنی نکتهش اینه، یک اینکه منچستر یونایتد 10-11 هم آیا باید انقدر دست پایینو داشته باشه نسبت به یانگ بویز؟ یانگ بویز داریم راجعش صحبت میکنیم که مربیش دیوید واگنر، حالا بی احترامی نباشه ولی مربی شالکه بود که سقوط کردن، مربی هادرسفیلد بود که سقوط کردن. اوکی، البته با هادرسفیلد فصل اولی که اومدن یونایتد هم بردن، یعنی برام سابقه رم داشت. ولی میخوام بگم تو با این همه مهره، با این همه بازیکن، تو وقتی جلو یانگ باس اینجوری بازی میکنی و ببین مدیریت پویان، چیز انتقادی که همیشه از سولشر بوده اینه که با تمام کیفیتی که به عنوان یک مدیر داره، هم میگم سر الکس بار حالا تیمشو داره مدیریت میکنه و اینا، کوچینگ جریان بازیش، تصمیماتی که میگیره در لحظات حیاتی و کلیدی بازی هیچ وقت درست نبوده. حالا غالبا درست نبوده، نه اینکه هیچ وقت. خب و تو این بازی دیدیم، ببین یکی از اون نقاطی که تو عیار مربی در زمینه همین کوچینگ جریان بازی میسنجی وقتیه که تیم 10 نفره شده.
دقیقا. خب
نمیخوام ارجاع بریم سراغ مورینیو و بارسلونا و اینا،
آماره.
همین دو هفته پیش توخل چلسی لیورپول،
چلسی لیورپول عالی، یعنی یه تعویض آوردن یه هافبک و اون در حقیقت استحکام توی خط میانی باعث شد که یه نیمه چلسی مقاومت کنه و همونطور که خودت گفتی بعد بازی در حد پیروزی خوشحالی داشتن،
میگم حلقه پیروزی داده
عالی
بودن کاملا. یعنی همینه، یعنی مدیریت یک مربی درجه که کار کشته با تفاوتش با آلگانا سورژر که هنوز نتونسته هیچ عنوانیو ببره و هنوز نتونسته خودش کامل ثابت بکنه، همینه. یعنی توی این بازی باشه 10 نفره شدیم ولی واقعا از هیچ نظر قابل قبول نبود. بعد تعویضای اگر من کاملا درک میکنم، اصلا انتقاد من نیست چرا کریستیانو رونالدو رو تعویض کردی. خب به خاطر اینکه وقتی 10 نفره میشی همه باید یه شیفت بیشتری داشته باشن توی دویدن، توی پرس کردن. خب رونالدو اونو نداره،
زمین که تو لیگ قراره بازی کنن، زمین که کریستیانو رو بازی کنه 36 ساله است، بعد به کمتر بازی کنه که انرژیش رو
اصلا انتظاری نیست ازش که همچین کاری بکنه، کار کرده اون نیستش. خب
بله.
ولی وقتی رونالدو برونو رو یه دفعه دو تا رو با هم تعویض می‌کنی،
آره،
حداقل یکی حداقل برونو رو می‌ذاری، اون شخصیت تیم کامل می‌خواد. اون پوگبا باید اونجا رهبر تیم باشه،
واقعا اون حداقل تعادل تیمم از بین میره. ببین یعنی واقعا راجع به سولشن اینقدر گفتیم که دیگه ممکنه بس تکرار نزنیم، مثلا از منظر اون مدیریت در حقیقت روحی روانی تیم و اون بازگشت اون آرامش خب فوق‌العاده بوده. یکی از آدم‌های مجموعه است، یعنی اسطوره باشگاه است. ولی آرش همین سوال ساده، مثلا اگه دو ماه دیگه سولشر از یونایتد اخراج بشه، از بین 10 تا تیم بال نیمه دوم نیمه اول بال جدول لیگ برتر کی میره سراغش؟
هیچ کدوم.
همین، یعنی به لحاظ فنی و به لحاظ اون شناخت تاکتیکی و اون کاری که به قول تو به عنوان کوچ،
ببین لزوما انتقاد نیست، این فکته،
این واقعیت. آره. دقیقاً این واقعیت راجع به سولشر، یعنی به لحاظ همون آنالیز بازی، به لحاظ کوچ، این که بتونه تصمیم درستی بگیره در لحظه مناسب، خب نداره. اون کمبودو داره. دو تا قسمت قبل سر الکس مقایسش کردیم، سر الکس به عنوان مربی فاتح اروپا با آبردین و تو لیگ اسکاتلند که اون دوگانه همیشگی رو به هم زده بود، وارد منچستر یونایتد شد به عنوان مربی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی 1986 وارد منچستر یونایتد شد. از این نظر اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی این مشکل رو داره، این مشکل یونایتد به لحاظ شکل بازی هاش جلوی نیوکاسل هم داشت. یعنی اونجا حالا نتیجه خوبی شد، 4-1 شد، اولین بازی کریستیانو رونالدو بود، همه خوشحال بودن. طبیعتا وقتی همه خوشحالن راجع به چیزهای منفی صحبت نمی‌کنن، ولی هم راجع به منچستر یونایتد هم راجع به پی اس جی، اینها دو تیمی ان که شلخت بازی میکنن، چون شکل مشخص بازی ندارن، به خاطر اینکه اون بازیکن‌هایی که قرار بازیکن‌های اصلی بشن هنوز تشخیص داده نشدن. هر تیم ویژه‌ای که داره میره به سمت قهرمانی، داره میره به سمت گرفتن کاپ، باید 14 15 تا بازیکن اصلی داشته باشه. این عدد تو یونایتد و تو پی اس جی خیلی متغیره و خب این باعث شلختگی و باعث بی‌نظمی تو شکل بازی میشه.
دو تا نکته دیگه راجع به منچستر یونایتد بعد بیشتر راجع به پی اس جی هم صحبت می‌کنیم. یک اینکه میگم اصلا بحث این نیست که وان بیساکا الان اخراج شده. خب تو نظر منو میدونی راجع به وان بیساکا، به نظر مدافع مرکزی اشتباهاً داره فول بک راست بازی میکنه. نکتهش اینه،
به خاطر توانایی خوبش تو دفاع و اون محدودیتاش توی هجوم.
دقیقاً. تو وقتی کریستیانو رونالدو رو به عنوان شماره 9 داری، خب میدونیم نمیدونم واقعا میشه گفت شاید بهترین سرزن حال حاضر فوتبال جهان همچنان در 36 سالگی، یعنی همون صحنه‌هایی که ازش میبینیم در اون ارتفاعی که مثل نیوی میتریکس قرار میگیره معلق در فضا میمونه و طبیعیه و منطقیه که تو وقتی رونالدو رو داری تا جای ممکن ارسال براش داشته باشی. خب اوکی، لوکشا سمت چپ
کارو میتونه انجام،
توی یورو هم عالی بود و دیدی مثلا وارد یه بعد جدیدی از فوتبال شده. ولی نکتهش اینه چون رونالدو به شکل غریزی و ذاتی همیشه تمایل داره به سمت چپ
بره، خب بعد از سمت راست برش.
دقیقاً تو باید فول بک راستت یا وینگر راستت بازیکنایی باشن که مدام توپ براش ارسال بکنن. آرون ون بیساکا نداره اینو. خب به قول تو حتی اگه حداقل دنیل جیمز رو نگه می‌داشتن، شاید حتی خود دیگو دالو که تو این بازی اومد، شاید دیگو دالو اصلا واقعا گزینه بهتری باشه. به خاطر اینکه تو وقتی رونالدو رو توی باکس داری و توپ میاد دست آرون ون بیساکا و از 10 تا 9 تاش خطاه ارسالایی که می‌کنه نمی‌رسه بازیکن هدف، خب داری هدر میدی، داری بزرگترین اسلحه خودت رو داری هدر میدی.
درود.
خب و دو، بازم بحث کریستیانو رونالدو، وقتی که تعویض شد به جای اینکه بشینه روی نیمکت پشت اولگان سورچه وایساد،
اون بحثی که به وجود اومد
دقیقاً که ما اینو توی فینال یورو هم دیدیم
2016
مونتا اونجا. خب به خاطر اینکه یک بازی بود، یک بازی ملی بود یک فینال بود، رونالدویی که مصدوم شد، اون قهرمان سقوط کرده بود که اوکی توی زمین نمیتونم باشم ولی از کنار زمین بهتون انرژی
تازه شروع کار فرناندو سانتوس بود، یعنی اگه تورنمنت بعدی بود این خبرو بتون
شاید همه اینا بودش و اصلا این انرژی که اوکی تا اینجا قرار بود کریستیانو رونالدو قهرمانی برای پرتغال بیاره و از اینجا به بعد پرتغال بعد قهرمانی برای رونالدو بیاره، یعنی همه اینا
یکی برای همه برای
دقیقاً یک بعد حماسی اتفاقا خیلی باشکوهی به داستان داده بود. خب چون میگم یک تک بازی و هر چیز و جوابم داد دیگه در نهایت. ولی اگر قرار باشه این اتفاق تکرار بشه روی نیمکت منچستر یونایتد، به نظر من اتوریته مربی رو کاملا زیر سوال میبره، میدونی؟ چون به هر حال یک جایی میرسیم. خب پویان اوکی سولشر میگم مدیریتش عالی بوده تا اینجا، خب حتی تو همین چند وقت کوتاهی که رونالدو رو داشته، مصاحبه‌اش، نوع برخوردش، اینکه ضمن در آن واحد رونالدو رو به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال قلمداد کرده، ولی همش یادمون انداخته که من زودتر از اینجا بودم، به جای من اومد اولین بازیش، من مربیش بودم، همه اینا، یعنی جایگاه من فراموش نکنین، من گل فینال چمپیونز لیگو زدم، اوکی ما فراموش نمی‌کنیم. خب ولی از یه جایی بعد اگه قرار باشه این اتفاق تکرار بشه به نظر من اتوریته مربی زیر سوال میره.
خب این یه دلیل بیشتر نداره، راشون هم به نسبت منطقی یا رابطه طبیعی کریستیانو رونالدو و سولشر برمیگرده. به نظرم رونالدو خودشو بالاتر از سولشر میدونه، یعنی اگر
خودشو بالاتر از هر آنچه هست و نیست میدونه.
آره ولی خب اگه مثلا اونجا یه مربی تاپ کلاس درجه یک بود داستان اینجوری نبود، یعنی داستان فرق میکنه. به نظرم میزانسن طبیعی سولشر و رونالدوه و این حتما آرش به شخصیت سولشر بیشتر میتونه لطمه بزنه. و به نظرم چلسی فرانک لمپارد هی 4-3-3 بازی میکرد، یادته هی 4-3-3 بازی میکرد، بعد اون همه بازیکن هم در اختیار داشت. به محض اینکه توخل اومد همون بازی اول تغییر داد 3-4-2-1 کرد بنا به اون مجموعه که در اختیار داشت. به نظرم موندن و پافشاری سولشر روی این 4-2-3-1 تلف کردن امکانات و منابعی که تیم داره و باید عوض بشه، شکل بازی تیم باید عوض بشه. شاید با ورود مربی جدید این اتفاق بیفته، ولی خب اخراج سولشر با توجه به این چیزی هم که پشت سرش هست الان در مقطع فعلی به نظرم درست نیست. حداقل باید یه خورده دیگه فرصت بدیم این ببینیم این مربی، چون به هر حال راش خریدهای جدید تیم هم باید جا بیفتن. یعنی راجع به خود جیدن سانچو بحث مفصله، حالا در آینده صحبت.
تفلکین بازی هم چیز گوشت قربونی بود دیگه، سریع تو برو بیرون.
آره اخراج فامیساکا همه چیو به هم ریخت، ولی خب سانچو هم جا نیافتاده و اصلا توی اون الگوی تاکتیکی مناسب برای بازی سانچو 4-2-3-1 نیست. 4-2-3-1 خیلی میبرتش کناره، در حالی که اون بازیکن نیم فضاهاست، بازیکن اصلا بهتره که سمت چپ بازی بکنه به جای سمت راست. حالا این بحث طولانیه دیگه،
آخه راجب سانچو هم زیاد صحبت کردن فصل پیش. میخوام ارجاع بدم به همون اتفاقی برای دورتموند افتاد.
بله.
که نیم فصل اول فصل گذشته که اشرف حکیمی رفته بود، چون دیگه اون فول بکی که مدام باش اون لبو میکنه نداشت. آره. سمت راست جواب نمیداد، به محض اینکه اومد سمت چپ با رافا گریرو دوباره به اوج برگشت. الان هم همینه، سانچو با آرون وان بیساکا که اصلا به نظر میرسه مشکل کل تیمه و چیزی که تابستون با هم صحبت کردیم پویا هم گفتم با همه این خریدا کران تریپیه، چرا تریپیه رو نگرفتیم؟ بهترین خرید هوشمندانه ترین خرید ممکن بود کران تریپیه.
حتما. خب اون نمیدونم، یعنی حالا
به هر حال
آره. حضور لوکشا به عنوان بازیکن پشت سر، سانچو به عنوان بازیکن وینگر سمت چپ، منتها نه وینگری که خیلی کناره بازیکن، وینگری که نزدیکتر باشه وسط زمین. آره از امکانات سانچو، از امکانات بالقوه سانچو خیلی بهتر میشه استفاده.
کاملا این چیزی که میگی کاملا درسته، این که باید فرصت داد به هر ما. اصلا بحث ما الان نیستش که بگیم نه باید سولشر اوت، نمیدونم اخراج و اینا. آره. ولی یه فکت. خب آره کاملا قبول دارم، به هر مربی باید فرصت بدی، چه میدونم دو پنجره این نقل و انتقالات، سه پنجره این نقل و انتقالات، بتونه فلسفه خودشو غالب بکنه بر تیم و همه اینا. توماس توخل هنوز یک سال نشده، به تولد یک سالگیش نشده در چلسی. ببین روبرتو دی ماتو هم قهرمان شد با چلسی در اروپا. خب بعد از اخراج کی بود اون پس که اومد؟
فکر کنم ویاش باش بود.
حالا ذهنمون پرید. به هر حال میخوام بگم دیماتو هم به عنوان مربی که وسط فصل اومد روی نیمکت چلسی قهرمان شد. خب ولی دیدیم که در ادامه آره، یعنی اون تیمی بود، تیم دیماتئو نبود، یک تیمی بود که همون بازمانده های مورینیو بودن که قهرمان شدن،
جی تی و دروگبا و همه
کاملا آره. ولی بحث توخل فرق، توخل اومد ظرف دو هفته خب اوکی سیستم این، بازیکن ها این، همه رو جمع کرد، اتحاد، هارمونی، فلسفه، رویکرد، دیدگاه، همه چی کامل
آره.
و واقعا میگم در حال حاضر بارها با هم راجع به صحبت کردیم، بهترین از هر لحاظ به نظرم بهترین تیم حال حاضر فوتبال اروپا چلسیه،
بخاطر اینکه بهترین مربی حال حاضر دنیا رو داره. حالا
توخل نیاز نداشت خیلی فرصت می‌گیره.
نه خب اون دقیقا اوکی. مورد خاصیه، یعنی توخل به عنوان یه آدمی که در بهترین شرایط خلاقیتشه به لحاظ ذهنی، به لحاظ انرژی، به لحاظ توان بدنی، یعنی به هر حال هر مربی هم به قول آریگوساکی دوره 10 15 ساله داره و توخل تازه این دوره موفقیتش رو شروع کرده و میدونیم آتش داره، انگیزه داره، همون چیزیه که به تیمش هم منتقل شده و احتمالاً در حال حاضر یکی از حالا حداقل سه تا مربی برتر دنیاست. ولی خب سولشه میدونیم اصلا به لحاظ تاکتیکی، هم سوالی که ازت پرسیدم واقعا کدوم یکی از 10 تا تیم نیمه بالای جدول لیگ برتر اگه از یونایتد بره میرن سراغش؟ هیچ کدوم.
اوکی ولی در حال حاضر یک مربی بیکاره و داره استراحت میکنه که میتونه بهترین گزینه باشه، دقیقاً شاید اصلا بهترین گزینه موجود هم برای این پی اس جی و هم برای منچستر یونایتد، مربی که خودش جزو نسل اول کهکشانی ها بوده، خودش یکی از بزرگترین بازیکنهای تاریخ فوتبال بوده، مربی که هیچ ستاره‌ای چه لیونل مسی باشه چه کریستیانو رونالدو نمیتونه هیچ ایرادی ازش بگیره. آره اوکی. و مربی که سه بار قهرمان اروپا شده، مربی که لالیگا رو فتح کرده، دیگه لزومی نداره فکر کنم
قهرمان جام جهانی شده.
اوکی. ولی مسئله همینه پویان، ببین الان زیدان بیکاره و آنتونیو کونته بیکاره، خب میخوام بگم دقیقاً در دو سوی این طیف مناسب بودن مربی به لحاظ شخصیتی و آره مناسب و نامناسب، یعنی آنتونیو کونته رو وارد چه یونایتد بکنی چه پی اس جی، این آش شعله قلمکار شلم شلبار یک جوری هم میزنه که کل دیگ خالی میشه،
دست یه جوری میزنه زیر قابلم که کلا قابلمو نمیدونم آش و
میسوزه این ور اون ور،
نه بیشتر اون در حقیقت نظم، اون تمرکز و نظم رو از بین میبره. یعنی کونته باید همون اول فصل با تیم شروع کنه، نکته کونته هم همون یه فصل اوله و حالا نهایت فصل دومی که به عنوان مربی از یه جای بعد فصل بیاد، نه اصلا بیشتر همه چی به هم میریزه. بدترین گزینه میتونه باشه برای یونایتد. حالا پی اس جی بحثش متفاوته بخاطر اینکه هنوز یه سال نشده پوچتینو اونجاست، باید طبیعتا خیلی بیشتر بهش زمان بدن تا خودش رو اثبات بکنه. ولی راجع به یونایتد به نظر منش همونطور که گفتی، زیدان در عین اون آرامش، در عین اون خونسردی ذاتی، اون سرمای ذاتی که از اون هوش وحشتناکش میاد، بهترین گزینه برای منچستر یونایتد میتونه باشه که در حقیقت تیمو هم به لحاظ فنی، هم به لحاظ روحی روانی و هم به لحاظ جایگاه مربی در نسبت با سایر بازیکن‌ها تنظیم بکنه. این چیزیه که این تیم کمبودش رو به شکل جدی احساس میکنه. طبیعتا ما دوست داریم یونایتد با سوسیه نتیجه بگیره، ولی وقتی یه اتفاقی چند بار تکرار میشه به لحاظ تاکتیکی، یعنی اون تیم و اون مربی از اون منظر مشکل جدی دارن.
و اینکه این آماری که حالا میگم توجه داره که ظرف یه هفته از این که همه چی چقدر خوبه و یونایتد مثل کریستیانو رونالدو داریم سولشر اخراج میکنیم، نه واقعا این نیستش.
نه گفتیم به مال اخراج سولشر نیست،
اصلا در چه جایگاهی هستیم که بخوایم چیکار بکنیم،
نه به مال هوادار تیم
کاملا آره. نه ولی حرف من اینه، ببین پویان این بحث آخر راجع به یونایتد، این آمار که 7 شکست از 11 بازی اروپایی، خب دقیقاً به نظر من از اون آمار هست که باید تحلیلش بکنیم، نه که صرفاً 7 بازی 11. حرف من اینه، درسته که یونایتد 7 بازی رو باخته خب، ولی تو وقتی شکست ها و پیروزی ها رو مقابل هم قرار میدی، به نظر من چکیده منچستر یونایتد اولی گونر سولشر واضح میشه، خب کاملا میتونی از اینجا ببینی. ببین شکست مقابل باشاکشهی، شکست مقابل یانگ بویز، یعنی بازیایی که تو 100 سال نباید این بازی ها رو ببازی، شکست مقابل باشاکشهی باعث شده که یونایتد دقیقاً از گروه بالا نیاد. خب ممکنه این شکست مقابل یانگ بویز با توجه به اینکه ویارالی که خب توی فینال اروپا لیگ فصل قبل نداشت یونایتد قهرمان بشه و آتالانتایی که حالا درسته فصل
الان تو افته، ولی به هر حال تیم سازمان یافته تری نسبت به یونایتد،
آتالانتا گاسپرینیه بارها راجع بهش صحبت کردیم، ممکنه همین شکست هم موجب این بشه که یونایتد برای دومین فصل پیاپی از دور گروهیش نتونه و دیگه یه فاجعه بزرگ اونجا، دیگه هیچ جای دفاعی باقی نمیمونه. خب ولی میخوام بگم در کنار این، خب در نقطه مقابل دو تا پیروزی مقابل پی اس جی در پاریس، 5 هیچ مقابل لایپزیگ
که آماده
فصل پیش آره. یعنی همین، یعنی تیم نه تعادلی داره نه تداومی داره و این برای تماشاگر در واقع چی میگن بی طرف، خب شاهکار، بهترین چیز اون، چون هر وقت تلویزیون روشن میکنن یونایتد میره تو زمین، خب ببینیم الان چه درامی اتفاق
امروز قراره چه جوری بعد ببازن یا خوب ببرن.
6 تا اولیگونال سولشر یونایتد، سولشر 9 تا زده، 6 تا زده، 5 تا زده، بارها به مرز 4 گل رد کرده. آره. خب و همین بازیایی رو باخته به شفیلد یونایتد، فصل پیش باختن تو اولترافورد.
بله.
یعنی دقیقاً همین، و این بدترین حالت ممکن برای تماشاگر، برای هواداره. دقیقا. برای هوادار تیم نمیدونه تکلیف تیمش چیه، هر بازی با استرس و استراب بعد بازیش
همینطوره. یعنی اون تعادله وقتی وجود نداشته باشه، خود به خود بقیه چیزا هم از بین میره دیگه.
راجع به پی اس جی حالا اشاره به بازیشون کردیم پویان، ولی نکته اولین بازی بودش که این مثلث M&M آره به بازی اومد، و حالا کلیان امباپه که دوباره مصدوم شد، نیمه دوم رفت بیرون، نیمار که اصلا واقعا فرم بدی داشت، که پوچتینو حتی دیگه تلویحا میگم حتی انکارم نکرد این مسئله که فرم فیزیکیش خوب نیست و اضافه وزن داره و اینا. یه جوری خیلی مهربانانه برخورد کرد در جواب این سوال. مسی یه ضربه به تیر دروازه زد که حالا خیلی مقایسه شد با اون ضربه که با همون شماره 30 که به چلسی زد،
دجاوو
دقیقاً. ولی در کلیت ماجرا وقتی تو بازی می‌دیدی، به خصوص سر گل تساوی کلاب بروژ، دقیقاً یه تصویر بود، یه قابی بود که مسی و امباپه و نیمار وایسادن روی خط میانه زمین دارن تماشا می‌کنن.
همون چیزی که همه صحبتشو می‌کردن که حضور همزمان اینا با هم در، یعنی توی زمین، باعث میشه که عملاً سه تا بازیکن تیم تو دفاع نداشته باشه
کاملاً. و اینکه شما وقتی مقابل، یعنی واقعا فکر می‌کنم بهترین بازیکن زمین باید کیلور نواس انتخاب می‌شد. شما وقتی به بروژ این همه موقعیت گل میدین، این همه موقعیت ضربه زدن به سمت دروازه‌تون، بازی برای مقابل سیتی می‌خواین چیکار بکنین؟
همینطور خود این لایپزیگ که خیلی بهاریه، حتی جسی مارش هم میتونه اذیت بکنه پی اس جی و آرش. دو تا هافکاشو تعویض کرد به این دو نیمه، هم پارادیس و هم واینالدوم. و اصلا نکته پی اس جی یک سال اخیر اینه که هر بازی که آنخل دیماریا نیست، اصلا نمیتونه پی اس جی بازی بکنه، بخاطر اینکه بازیکن
محوری
همینطوره هر دو دقیقاً. یعنی وراتی بابت اون نظمی که وسط زمین به وجود بیاره، و آنخل دیماریا به عنوان بازیکنی که عملاً رابط اون وسط با خط بالا به خاطر اون پا به توپ فوق‌العاده‌اش، بدون اینا هیچ.
چند تا نکته کوتاه و سریع دیگه هم از هفته اول چمپیونز لیگ.
بله.
اف سی شریف نماینده مولدوا واقعا بزرگترین شگفتی هفته اول رو رقم زد، 2-0.
دقیقاً 2-0.
شاختار دونیتسک که جزو تیم‌های دیگه الان میشه گفت با تجربه واقعا چمپیونز لیگ،
همینطوره، و از اون تیم‌های قولکش بوده همیشه. یعنی قولکش خودش اینجا
خودش به قولکش دیگه رسید.
دقیقاً. یعنی نسل بعدی قولکش نسل قبلی قولکشا رو شکست داد. و
شما در نظر بگیر در گروهی که اینتر، مادرید و شاختار هستن، اف سی شریف در هفته اول صدر
جدول، همینطوره، و میتونن مهمانان ناخوانده اما بسیار جالب این فصل چمپیونز لیگ باشن. و بازی خوب 2-0 هم بردن، شاختاری که خودش موناکو رو حذف کرده بود. و راجع بازی دیگه این گروه هم اگه بخوایم بگیم، رئال و اینتر به نظرم آرش دو تا نیمه متفاوت داشت. یعنی اینتر نیمه اول بازی بهتری انجام داد، چند تا موقعیت ساختن. حالا بروزوویچ گفته بازی 3-0 بعد می‌بریم، نه حالا قدم نه، ولی
واقعا به لحاظ تعداد موقعیت آره
حتما، یعنی آره یکی دو تا موقعیت خیلی خوب داشتن، دو تا سیو خوب کورتوا داشت. و ولی نیمه دوم به هر حال رئال تونست بازی رو کنترل بکنه، متعادل‌تر بازی بکنه. دیدیم از آلابا به عنوان فول بک چپ استفاده کرد کالتو، و یه گل عالی زدن، یعنی رو حرکت فردی عالی والورده، پاس کاماوینگا و ضربه آخر رودریگو که آمارش خب بارها هم صحبت شد توی چمپیونز لیگ خیلی بهتر از،
و کاماوینگا برای دومین بازی به زمین اومد، تاثیر مستقیم روی گل تیمش.
دقیقاً. و آرش اینتر نه فقط توی دقیقاً وینگ بکاش مشکل جدی داره بابت اینکه هنوز سیمون اینزاگی اونا پیدا کردن، این بازی هم دیدیم هر دو تاشون رو تعویض کرد. آره،
دانفریز
و دیمارکو رو آورد. غیر از اون به نظر میاد مشکل دیگه که اینتر داره اون مدلیه که داره از چالهان‌اوغلو بازی میگیره، چون چالهان‌اوغلو به عنوان بازیکن شماره 10 بهترین جا و فضا براش بازی پشت فوروارد شماره 9 تیمه، یعنی اون فضای خالی که بتونه هم حالا از ریباندا استفاده بکنه و هم بتونه با توجه به پا به توپش مانور بده سمت چپ و راست زمین. ولی به عنوان یکی از سه تا هافبک، یعنی قرار باشه اگه سه تا هافبک شکلی که اینتر عادت کرده تو این سالا بهش بازی بکنه، نمیتونه اون کارو انجام بده مشخصا، و به مشکل برمیخوره. دیدیم اون درخششی که از چالهان‌اوغلو میلان دیدیم هم توی اینتر هنوز اون اتفاق نیفتاده. اون پست هم یعنی تعویضش هم کرد دیگه، اون پست احتیاج به بازیکن داره، حالا شاید چالهان‌اوغلو بتونه خودش آماده بکنه برای اون منطقه.
چه میزان عشق می‌خوایم نثار جود بلینگام بکنیم با نمایش فوق‌العاده‌ای که داشت.
یه گل، یه پاس گل. آرش چند سالشه؟
هنوز 20 سالش نشده و جوری بازی میکنه انگار حداقل 26 7 سالشه و هر فصل مثلا تو فینال چمپیونز لیگ رفته بالا، داره تبدیل میشه به بهترین هافبک باکس تو باکس فوتبال اروپا.
همینطوره همینطوره،
اگر به همین روند ادامه
بده بدنش هم داره بهتر میشه،
بدنش هی داره قوی تر میشه، نشون به اون نشون خیلی باید تو استوار باشی که اون روی هوا بلند بشی، سینه به سینه ارلینگ برات هالند بزنی و سر پا استوار بشینی.
کجا؟ لیورپول. قرار لیورپول
این تابستون که نه قطعاً تابستون، بعد احتمالاً هر جا که بره قطعاً بهترین خرید
تو بازی که آرش به نظر میرسید بشیکتاش باید بهتر بازی میکرد، یعنی به هر حال ما قهرمان سوپرلیگ ترکیه بودن، کلی بازیکن جدید گرفتم، میچی باچوایی داره براشون بازی میکنه،
بتمن
آره و یه دفاعی خیلی خوب دارن مونترو که از لیگ اسپانیا اومد اگه اشتباه نکنم، که این بازی گل هم زد، یعنی بازی که 2-1 عقب بودن گل دقایق آخر، آره اون بازی 2-1 شد.
در نهایت دو تا نکته آماری.
بله.
یک اینکه کریستوف انکونکو خب در شکست 6-3 مقابل سیتی هتریک کرد و تلخ‌ترین اتفاق ممکنه که تو توپ بازی رو برده در حالی که بازی رو باختی،
در حالی که تیم 6 تا گل
دقیقاً، و میخوام بگم عضو کلوپی شد که حالا 4 عضو داره، بازیکنانی که در تاریخ چمپیونز لیگ هتریک کردن اما تیمشون شکست خورده. یک این کویزو فصل پیش هم داشتیم اگه یادت نیاد.
نه یادم نیست.
یک
بگو نمیدونم.
گرت بیل.
اوکی.
اینتر.
اون اینتر و
4-3
تاتنهام. بله بله. مایکون خوب یادش.
دقیقاً. 2 رونالدو اوریجینال.
اوکی.
اولترافورد بازم 4-3 که البته اونجا مادرید صعود کرد.
آره فایده نداشتش.
و 3 فصل قبل اصلا مهمتره، عرفان قهوه‌چی باشاک شهیر مقابل لایپزیگ.
بله بله.
هر دو سوی داستان رو یعنی لایپزیگی‌ها دیدن.
تجربه کردن
کاملا. خیلی خب، از هفته آینده‌ام که پویان خود برنامه فوتبال 120 شروع به کار میکنه، فصل جدید
همینطور پنجشنبه. آره پنجشنبه
یک مهر،
یک اول مهر. آره همین در حقیقت هفته‌ای که داره میاد و خب طبیعتاً بحثایی که داریم مرتبط با خود برنامه هم خواهد بود و به امید یه فصل فوتبالی خیلی هیجان انگیز که در انتظار هممون باشه.
حتما. مرسی پویان.
مرسی
فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا سه شنبه فعلا.